اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. جمشید خوجایوف، معاون صدر اعظم ازبکستان، در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقام های طالبان امروز به کابل رسید. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابقه نوشته که در ترکیب این هیئت 45 نفر وزیران معدن، ترانسپورت و تجارت ازبکستان، برخی از مقام های دیگر و تاجران آن کشور شاملند. در ادامه آمده که هدف سفر هیئت حکومت ازبکستان به کابل گسترش تجارت دو جانبه، بحث در مورد مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی ازبکستان در کابل است. اما در مورد گفتگو پیرامون آب کانال قوش‌تپه به طور رسمی چیز گفتن نشده است. رسانه های ازبکستان حدود 10 روز پیش گزارش داده بودند که یک هیئت حکومت این کشور برای گفتگو در مورد آب کانال قوش‌تپه تا 2 ماه آینده به کابل سفر خواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هزاران تن از آسیب دیدگان زلزله در هرات در بیرون در هوای سرد می خوابند. این اداره ملل متحد در اکس تویتر سابق امروز نوشته که این افراد برای احیای زندگیشان بیشتر از کمک های اضطراری نیاز دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان از 3 هفته به این طرف شاهد چندین زلزله و پس لرزه ها بوده که بر اساس ارقام ملل متحد نزدیک به 1500 نفر جان داده و حدود 2000 تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های جام جهانی کرکت در هند فردا دوشنبه به مصاف تیم سریلانکا برود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره برادیو آزادی امروز بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت بازی ششم خود را در مقابل سریلانکا انجام می دهد، البته در شهر پونه. چند روز قبل پونه رسیده و تمرینات خود انجام دادن و کاملا آماده هستند که در مقابل سریلانکا هم یک بازی خوبی داشته باشه. توقع می ره که باز هم این مسابقه را به نفع افغانستان تمام کنه.
افغانستان در این جام در برابر پاکستان و انگلستان برنده شد، اما از هند، بنگلادش و نیوزیلند شکست خورد. طیاره های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده ها هزار فلسطینی پناه گرفته بودند. اسرائیل گفته که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنبش حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نشده است. و کیف میگوید که 4 افسر پلیس اوکراین امروز انگام زخمی شدند که یک راکت شلیک شده از سوی نیروهای روسی با موتر آنها در خط مقدم نبرد در شهر سیبرسک اصابت کرد. این شهر در منطقه دونسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت داخلی اوکراین در پیام در تلگرام گفته که وضعیت 30 افسران تنفیذ قانون قناعت بخش می باشد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که انتقال آن خیلی دشوار می باشد. یکی از تاجران افغان:
راستی هم که به سرمایه گذاران و تجار این بسیار مشکل است که کاروبار 34 ساله خود را به یک ماه جمع کرده و به افغانستان منتقل کنند.
تکانهای زلزله بار دیگر هرات را تکان داد. از خسارات مالی هم گزارش شده است.
جا خونهایی که ترک کرده بود بیشتر ترکهایی بیشتر باز شده دیگه. اینه همه خساریه دیگه.
پناهجویان افغان که در پاکستان در مکاتب سرگرم آموزشن میگوین:
ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد.
از دولت پاکستان خواهش داریم که بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
مرحله دوم جنگ در غزه و بیماران بیشتر و بمباردمان بیشتر، این را در گزارش از تحولات جهان میشنوید. کودکان بیشتر آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات است. یکی از مادران در این مورد شکایت دارند. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:36 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. اتاقای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که در میان افغانان اخراج شده از پاکستان کسانی هم شاملند که در پاکستان فابریکه و یا کاروبارهای بزرگ دارند. خان جان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق و رادیو آزادی، گفت در 4 صوبه پاکستان حدود 400 کارخانه بزرگ و کوچک تاجران افغان فعال است که این سرمایه بزرگ قابل انتقال به افغانستان نمی باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با تداوم اخراج اجباری هر روزه افغانان از پاکستان، خانجان الکوزه مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید در جمع مهاجرین افغان افرادی هم اخراج میشوند که در پاکستان فابریکه و کاروبار تجاری دارند. و به رادیو آزادی گفت تاجران افغان در بخشهای مختلف تجارتی در پاکستان فعالیت و نقش مهم دارند.
در چکم تلور سوا پتیداد که زمانگا سوداگر و وړی او غټ کارخانه
تجار افغان حدود 400 فابریکه بزرگ کوچک در 4 صوبه ساختن مال استعمال را داریم. در لاهور فابریکه های کلان هم است که در آن جمع فابریکه های بزرگ روغن و دیگر مواد هم هستند که در گذشته هم با آنان مشکل بوده است.
زمون سرشته ده او دا غټ او وړی فابریکه دي چې په دې کې لوی لوی فابریکه په لاهور کې هم د غړو او د نورو خوراکی مواد و دو بعضی ضروری مواد و دوی و دو دی پابریکیشتا چی پخوای هم یا چه مشکل درلود.
و این را هم گفته آنان با حکومت طالبان همکاری می کنند و تلاش می کنند که سرمایه های تاجران افغان به افغانستان منتقل شود، اما به گفته او این کار در کوتاه مدت ممکن نیست. آقای الکوزه از حکومت پاکستان می خواهد که به تجار افغان وقت بدهد تا این مشکل را حل کنند. این در حالی است که بی بی سی در یک گزارش خود به نقل از سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که مهاجرین افغان تنها 50,000 افغانی یا 50,000 کلدار با خود برده می توانند و برای انتقال پول بیشتر از آن حکومت پاکستان بالای یک سیستم کار می کند. در همین حال برخی تاجران افغان که با پاکستان داد و ستود تجارتی دارند نگران دارایی ها و مسئولیت کاری تجار افغانند. حاجی امین تاجر افغان که میان پاکستان و افغانستان تجارت می کند به رادیو آزادی می گوید تجار افغان در پاکستان ناچار خواهند شد که کاروبار خود را متوقف کنند و فابریکه های خود را نیمه بها بفروشند.
این مشکل بزرگی است. کسانی هستند که از 40 سال بدین سو در آنجا کاروبار دارند. آنجا بلک ها دلار سرمایه گذاری کردند. با مردم خساری زیاد می رسد. بالای افغانان که آنجا کاروبار دارند بسیار تاثیر می
گذارد.
نواب حمیدی دیگر تاجر افغان می گوید بسیاری از تاجران به دو طرف خط دیورند تجارت مشترک دارند که آنان زیاد خساره مند خواهند شد. و به رادیو آزادی گفت
روسیه هم دی سوداگر و
روسیه هم که با سرمایه گذاران و تجار این بسیار مشکل است که کاروبار 30-40 ساله خود را به یک ماه جمع کرده و به افغانستان منتقل کنند.
این که حکومت طالبان در مورد اخراج مهاجرین افغان و انتقال مسئول سرمایه آنان چه برنامه ای دارد؟ عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با وجودی که وعده سپرد تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده که برای رسیدگی به مشکلات مهاجران برگشت کننده از پاکستان، کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده به رهبری عبدالسلام حنیفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان جلسه برگزار کرده است. نگرانی ها درباره انتقال سرمایه تجار افغان از پاکستان به افغانستان در حالی مطرح می شود که مهلت داده شده سوی حکومت پاکستان به افغانان فاقد سند اقامت روز سه‌شنبه هفته جاری پایان می یابد.
شما شنیدید که تاجران افغان که در پاکستان سرمایه گذاری کردن از انتقال پولشان نگرانند. از طرف دیگر برخی مکاتب و مراکز آموزشی ویژه مهاجران و پناهجویان افغان در پاکستان به دلیل نگرانی از بازداشت و اخراج افغانها فاقد سند اقامت بسته شدند. خانواده ها هم از دستگیری پلیس پاکستان خیلی در اراسند. اگر به گذشته نگاه انداخته شود دیده میشه که در آخرین لحظات چنین حکم ها فسخ شدند. پس تا چه حد ای امید وجود دارد؟ سوال است که از استاد سریا پیکان، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که با ما در خط تلفن است. استاد
بفرمایید. سلام.
سلام برسه. ما میپرسیدم که تا چی حد ای امیدها وجود داره، به خاطر از اینکه در گذشته ها معمولا در آخرین لحظات ای امو مقاصد مالی خود پاکستان به دست آورده و این چنین حکمها را فسخ کرده. چی فکر میکنید؟ چقدر امید وجود داره؟
سلام به شما و شنوندگان شما. وضعیت مهاجرین افغان هم قسمی که شما گفتین و در اخبار شنیدم بسیار زیاد یعنی نگران کننده هست که دنیا هم واکنش های نشان داد و حتی از حکومت پاکستان خواسته شد که جلو این نوع اجبار و جبر را بر مهاجرین افغان باید بگیره در همچی یک شرایطه و مخصوصا در چنین حالت که یک ماه برای مهاجر افغان فرصت داده شده که باید پاکستان ترک بگویه. خب شما میدانین وقتی که انسان یک مدت طولانی در یک جای، در یک سرزمین و یا در یک ولایت زندگی میکنه، طبعا که او زندگی خود چی به صورت ابتدایی و یا هم چی به صورت از اینکه بتونه یک کار بار را برای خود درست کرده باشه آمادگی هایی میداشته باشه و مدت طولانی بر مبنای از او زندگی میکنه. متاسفانه که حکومت پاکستان که هیچگاه دوستی با مردم افغانستان نداشته و همیشه دوستی از این مبنای مطلب و منفعت بوده و حال هم یک عمل سیاسی را انجام میده، واقعا که تاجران افغان باید نگران باشه. هرگاه بر از اینا اجازه نمیده که سرمایه های خود در اونجا اینا حسابات خود ببندن و به افغانستان انتقال بتن، در حقیقت یک نوع غصب دارایی های تجار افغان نشان میده که در مغایرت به قاعده های بین المللی با دولت پاکستان عمل میکنه. هر چی زودتر جلو از این مسائل گرفته شوه و متاسف به این هستیم که حکومت سفرست هم در چنین یک حالت به افغان هایی که در اونجا سرمایه گذاری کردن مخصوصا تجار همکاری کردن نمیتونه و ما در گذشته هم دیدیم که حتی پاکستانی ها به خاطر منافع خود بنادر برای تجار ما بسته بودن، اما متاسفانه افغان ها مشکلات بسیار زیادی داره که در این زمینه ما خواهان کمک دنیا برای افغان ها هستیم تا ای که اینا بتونن وضعیت خود درست بسازن و یک مدت بیشتر اینا وقت بگیرن مطابق قاعده های بین المللی تا ای که اینا دوباره به وطن خود بر بگردن و یا ای که تجارت خود دوباره ادامه بدن، چون این تجاری که در اونجا هستن و سرمایه گذاری کردن اینا غیر قانونی نیستن. معلوم دار است که اینا سند تجارت دارن، در اونجا سرمایه گذاری کردن، اینا قانون و اسناد و مدارک قانونی دارن. پس پاکستان نمیتونه چنین یک کار را در مقابل کسایی که اسناد قانونی داره انجام بده.
استاد سوال در اینجا است که چقدر امید وجود داره تا امی حکم فسخ شوه؟ چی فکر میکنین؟ هست امیدی وجود داره؟
بله، پاکستان همیشه در پای منفعت است. دو مسئله است، یک مسئله سیاسی است و دیگه هم مسئله مادی هست. در قسمت منافع مالی و مادی خود معلومدار متوجه است که یا سازمان ملل متحد برش یک منفعت وارث کنه، یک پول برای پاکستان داده شده یا یکی کشورهایی که به مردم افغانستان کمک میکنه حمایت میکنه یا این کمک های بشردوستانه که به افغانستان فعلا سرازیر میشه پاکستان شاید بخواد که از طریق پاکستانی مسئله شود و که در گذشته ها هم این تقاضاش بود. اگر منفعت در پاکستان برسه بله، در آخرین دقایق هم این میشه که جلوش گرفته شود. یک مسئله است. مسئله دومی است که پاکستان در گذشته ها هم روابط سیاسی خود داشت که با طالب ها به خاطر رهبران پی تی تی که در افغانستان نظر به ادعای پاکستانی ها اینا حضور دارن، باید اینا دوباره برگشتانده شود به پاکستان. این مسئله هم هست که یک معامله بین طالب ها و حکومت پاکستان صورت بگیره، یک تعداد از کسایی که در مخالفت با حکومت پاکستان است برگشتانده شود، این هم امکان داره. ما امیدوار هستیم که این معامله چه زودتر صورت بگیره تا نگرانی های تجار افغان رفع شود.
تجربه های جهانی چی را نشان میده؟ در یک کسی که 40 سال سرمایه‌گذاری کرده در یک منطقه، در یک ماه میتونه که تمام سرمایه خود انتقال بده و یا پاکستان بر از اینا اجازه همی کار میتن، یا ایست که گفته شما غصب خواد شدی سرمایهشون؟ چی فکر میکنه؟
در حقیقت سرمایه های افغان ها را مسدود میکنن و غصب میکنن که این در مغایرت با قاعده های تجارت بین المللی هست و واضح است که یک کس 40 سال سرمایه گذاری کرده و کار کرده، حسابات از او به یک جا البته نمی باشه و مجبور است که تمام حسابات خود مسدود بکنه و تمام دارایی خود جمع‌آوری بکنه. این در مدت یک ماه، دو ماه، حتی 6 ماه امکانش نیست. جانب مقابل این سرمایه گذار حاضر هست سرمایه هایی که در اختیار دیگه قرار داره ایره دوباره میتونه که بگردانه، یا منفعت های خود یا فروشاتی که کده تمام پول های از ایره دوباره به دست آورده میتونه. این بسیار وقت میخواد، از اقلش 1 سال میخواید که تا این تجار در این قسمت تمام حسابات خود و داد و ستود خود جمع بکنه و مسدود بکنه و بر بگرده. در غیر از او امکانش نیست و این یک نوع غصب است که از جانب پاکستانی ها صورت میگیره.
تشکر از شما سریا پیکان، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیشب زلزله دیگر در ولایت هرات برخی خانه ها را تکان داده و به مردم آسیب مالی وارد کرده است. اداره سروی و زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5 درجه ریشتر اعلام کرده و گفته که در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. خجسته کبیری گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند در زلزله شنبه شب هرات برخی خانه های نیمه تخریب شده از زلزله های گذشته کاملا ویران شدند. اداره سروی زمینشناسی امریکا در وبسایتش نوشته که این زلزله حدود 11 و 27 دقیقه شنبه شب و با قدرت 5 ریشتر در 10 کیلومتری عمق زمین در غرب افغانستان رخ داده است. مقام های طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی درباره آسیب های مالی و جانی این زلزله در این ولایت پاسخ ندادند. اما زلزله زدگان در منطقه به رادیو آزادی گفتند تکان های زلزله شنبه شب نیرومند بود و آنها را دوباره مجبور کرد که از خانه هایشان بیرون شوند. خانم حیدری که در این زلزله خانه اش به گونه کامل ویران شده به رادیو آزادی گفت زلزله های گذشته در دیوارهای خانه اش شکاف های بزرگ ایجاد کرده بود، اما زلزله شب گذشته خانه اش را کاملا ویران کرد.
خانه ما پرده و زلزله بعدی شکست خورده بود و حال تخریب شده. یک از زلزلگان زلزله هستیم. میتونم هم به کل شهر هرات و اسفلیا فلان تحت خطر هست. هر شب ترس و لرز داخل سرک های متاسفانه چیزی برای خوردن نداریم. مشکلات اقتصادی بیشتر رو کرده. مردها بیکار بودن در 15 روز و خونه ما کلن از بین رفته دیگه. حتی ترس داریم داخل خونم شده نمیتونیم.
یکی دیگر از باشندگان هرات که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت زلزله شب گذشته برای مردم باز هم آسیب مالی وارد کرده است.
ولی ها زیاد خساره دیدم دوباره، چون خونهایی که ترک کرده بود بیشتر ترکای اینا بیشتر باز شده دیگه. اینا همه خساریه دیگه.
در 3 هفته گذشته 3 زلزله نیرومند در شهر هرات به وقوع پیوسته و پس لرزه های زیادی هم نیست حس شده است. به اساس گزارش قبلی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در زلزله های هفته های گذشته بیش از 21500 خانه که بیشتر آن در ولسوالی های انجیل و زندجان موقعیت داشتند به گونه کامل تخریب شده و یا آسیب دیدند. به سوی هم در حالی که هوا در هرات سرد شده، هنوز هم شمار زیاد از خانواده ها در کنار جاده ها و در ولسوالی ها در فضای باز شب و روزشان را سپری می کنند و از ترس به خانه هایشان نمی روند. اوچا شمار آسیب دیدگان زلزله های هرات را 154 هزار تن اعلام کرده، اما به گفته این سازمان از این میان به 114 هزار که بیشتر آسیب دیدن در بخش کمک رسانی اولویت می دهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
طیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر بر غزه حملات هوایی را انجام دادند. یک روز پیش صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ را علیه گروه حماس اعلام کرد. اداره‌های مختلف درباره وضعیت بشری در غزه ابراز نگرانی کردند. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
طیاره‌های جنگی اسرائیل اوایل امروز حملات هوایی را در نزدیک بزرگترین شفاخانه غزه انجام دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شفاخانه پر از بیمار بوده و در آن ده‌ها هزار فلسطینی پناه گرفتند. اسرائیل گفته است که در زیر ساختمان شفاخانه مرکز فرماندهی گروه جنگجوی حماس است، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مرحله دوم جنگ علیه حماس را اعلام کرد. اسرائیل بار دیگر از غیر نظامیان در نوار غزه خواسته است که به جنوب این منطقه بروند. با ادامه حملات اسرائیل، ملل متحد گفته که ممکن هزاران غیر نظامی دیگر در غزه جان دهند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در سفر به کاتماندو پایتخت نیپال امروز گفت که وضعیت در غزه به شدت رو به وخامت است. گوترش بار دیگر روی برقراری آتش‌بس بشردوستانه، رهایی بی قید و شرط گروگانان از چنگ گروه حماس و کمک رسانی به مردم نیازمند در غزه تاکید کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از آن چه رنج غیر قابل تحمل در غزه خوانده هشدار داده است. مریانا اسپولیاریک رئیس این کمیته خواستار کاهش جنگ در منطقه شده است. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که بمباری جاری اسرائیل بر غزه همه را به اقدام وامی دارد. رئیسی در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که واشنگتن از دیگران می خواهد اقدام نکنند، اما خودش به طور گسترده از اسرائیل حمایت می کند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که سه هفته پیش گروه حماس بر اسرائیل حمله گسترده ای را انجام داد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 8000 تن در غزه کشته شدند که نیمشان کودکان بودند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که روند تعویض بانکنوت‌های فرسوده 500 و 1000 افغانگی را آغاز کرده است. این بانک گفته است که تمامی نمایندگی‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجارتی خدمات تعویض پول را رایگان برای شهروندان انجام خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که روند تعویض بانکنوت‌های مندرس 500 و 1000 افغانی را آغاز کرده است. این بانک روز شنبه با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که تعویض بانکنوت‌های مندرس در نمایندگی‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به گونه رایگان قابل اجرا است. در این اطلاعیه آمده است که بانکنوت‌های با مشخصات چون تغییر شکل ظاهری، قطع گوشه پول، رنگ ریختگی و یا نوشته شده و چسب زده شده قابل تعویض هستند. این در حال است که ساکنان نقاط مختلف افغانستان و کسبکاران میگویند که بانکنوت‌های افغانی بسیار کهنه شدند و برخی از آنها قابل چالش در بازار نیستند. به گفته آنان بیشتر بانکنوت‌های 10 افغانی تا 100 افغانی فرسوده شدند و قابل استفاده نمی باشند. ارسلان یکتر از باشندگان کابل به این باور است که بی‌توجهی مردم از یک سو و کهنگی پول از سوی دیگر سبب شده که بانکنوت ها در معاملات روزانه شهروندان قابل استفاده نباشد.
دست فروشا و اینا کلش مکمل پیسا رو در دست خود میگیرن یا در جیب خود میمانن، شش رقم قاط میکنن. مثلا خانمایی که مسفید است که موسن هستن، اونا خود تقریبا پیسا رو تو مشت میگیرن که وقتی که واز میکنی و از صد جای هم تا قاط چی شده دیگه. پیسای مثل پیسای دلار نیست که دلار که قسم که او رو نگاه میکنن، پیسای افغانی رو در قسمش کس نیست.
در همین حال معراج الدین یک تن از باشندگان بلخ میگوید که موجودیت بانکنوت‌های فرسوده در بازار در برخی موارد معاملات خرید و فروش را با مشکل مواجه می‌سازد.
وقتی از مشتری از کسی که میگیری وقت بار آخر صاحبش خودت نباشی، باور کن اگر چیز سودا کرده داشته باشه آدم پیسه را پیش می‌بینه در فروشنده یک ساعت ناز میکنه که میگه از ما امیر تجار نمیگیره. اگر از تجار بگیری یک بندل یا 5000 هم 50 را بگیری از بین ازو تقریبا 2000 از اصلا قابل چلن نیست، فرسوده است کاملا.
آریان یک تن از دکانداران شهر کابل هم میگوید که فرسودگی بانکنوت ها به یک مشکل در روند معاملات مبدل شده است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی به دکان مشتری میایه، پولی که بر ما میاره ما تعجب میکنیم که پول بگیریم یا نگیریم، به خاطر که اگر بگوییم نگیریم نمرهش میباشه، ولی اگر بگوییم بگیریم آنقدر فرسوده و استفاده شده است که ما وقتی میریم از جای دیگه معامله میداشته باشیم به سختی میگیرن، خصوصا دهی و بیستی و پنجایی را.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که پول هویت یک کشور است و باید دولت و شهروندان در نگهداری آن توجه جدی کنند.
برخی مکاتب و مراکز آموزشی ویژه مهاجران و پناهجویان افغان در پاکستان به دلیل نگرانی از بازداشت‌ها و اخراج افغان‌های فاقد سند اقامه بسته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن پایان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج افغانهای فاقد مدرک از این کشور، برخی از مکاتب و مراکز آموزشی که در بخش آموزش برای دختران و پسران مهاجر افغان در اسلام آباد فعالیت داشتند بسته شدند. سید قاسم هاشمی مؤسس مکتب آفتاب در اسلام آباد روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این مکتب را به خاطر نگرانی از بازداشت افغانها از سوی پلیس و اخراج آنها به افغانستان تا مدت نامعلوم مسدود کردند.
تقریبا 4 روز میشه که مکتب آفتاب تعطیل است و یکی از دلایلش ما حراس داشتیم که پلیس به یک بارگی وارد مکتب نشه، چون که در منطقه خیابان سرسعید در کورس ها رفتن، در مکاتب رفتن، اونجا دانش آموزا و آموزگارا را بازداشت کردن. این وضعیت اگر پیش می آمد برای روحیه شاگردا و برای روحیه استادای مکتب ما بسیار زننده بود.
این مکتب از 8 ماه بعد این سو زمینه آموزش رایگان را برای حدود 450 دانش آموز افغان فراهم کرده بود که از این میان 250 تن آنان دختران بودند. محمد کاظم ایدری مدیر اجرایی یک مرکز آموزشی به نام اکادمی اکتیو در اسلام آباد میگوید پس از بازداشت شماره از دانش آموزان از داخل این مرکز فعالیتشان را متوقف کردند.
در 4 اکتبر پلیس های پاکستان به مرکز آمدند، حدود 5 نفر را از مرکز بازداشت کردند و با خودشان بردند. یک تعداد را هنوز هم در زندان هستند، یک تعداد با گذاشتن یک ضمانت حدود 80,000 الا 100,000 موقتا رها شدند و این شرایط را برای مهاجرین بسیار سخت کرده. ما مجبور شدیم که تا فی‌الحال مرکز را موقتا مسدود کنیم.
وی گفت در این مرکز زبانهای خارجی آموزش داده می شد و حدود 90% دانش آموزان این مرکز را افغانها تشکیل می دادند. شماره از دانش آموزان دختر که در مکتب آفتاب مشغول آموزش بودند از این وضعیت نگران هستند و از حکومت پاکستان می خواهند بازداشت افغانها را متوقف کنند تا آنان بتوانند با خاطر آرام درس بخوانند. مینا و کوثر دو تن از آنان بر رادیو آزادی گفتند
ما به خاطر به پاکستان آمدیم که در اینجا درس بخونیم و تحصیل کنیم، ولی اینجا مکاتب باز هم تعطیل شده. ما به چی امیدهای آمده بودیم، ولی مکاتب برای دختران و پسران افغان مسدود شد. نمیفهمیم سرنوشت ما چی خواهد بود.
از دولت پاکستان خواهش داریم که یکی گرفته مهاجرین افغان بند کنه، به خاطر که ما از افغانستان به خاطر تعلیم و درس دختران افغان فرار کردیم و بگذارن که دختران افغان درس و تعلیم بیاموزن.
مکتب آفتاب با سرمایه شخصی یک افغان به ارزش 1 میلیون توپه پاکستانی در منطقه 29 شهر اسلام آباد ایجاد شده است. نگرانی ها از مسدود شدن این مکتب ها و برخی مرکز های آموزشی دیگر در پاکستان در حال مطرح می شود که روزهای محدود برای پایان مهلت حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی باقی مانده است. برخی افغان های مقیم پاکستان می گویند پس از این که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست، برای ادامه تعلیم و تحصیل دخترانشان به پاکستان آمدند تا آنان از آموزش محروم نمانند. اما ظاهرا